با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد وارش جلد دوم فصل 17. نیل، آیا ممکن است بیشتر درباره زندگی بر روی سیاره زمین در ابعاد وسیع‌تر آن صحبت کنی؟ به من بگو ملت‌ها چگونه می‌توانند با هم کنار بیایند بدون آنکه جنگی بین آنها باشد. خدا: بین ملت‌ها همیشه عدم توافق وجود دارد، چون عدم توافق صرفاً یک نشانه و البته نشانه مثبتی از فردیت است. با وجود این، تصمیمات خشونت آمیز نشانه عدم رشد فکر کافی است. با توجه به اینکه ملت‌ها اشتیاقی به جنگ و نتایج خشونت آمیز آن ندارند، هیچ دلیلی نیست که نتوان از بروز آن جلوگیری کرد. هر فردی تصور می‌کند تعداد عظیم قربانیان جنگ‌ها و خرابی‌های ناشی از آن کافی است تا میل به جنگ و خونریزی را از بین ببرد. ولی در میان فرهنگ‌های اولیه نظیر فرهنگ تو این چنین نیست. تو تا زمانی که تصور کنی می‌توانی در مجادله ای برنده شوی، آن را دنبال می‌کنی و تا زمانی که تصور کنی می‌توانی جنگی را ببری، به ستیز ادامه می‌دهی. نی راه حل همه اینها چه میتواند باشد؟ خدا: راه حل ساده میتواند برقراری یک حکومت جهانی باشد، با یک دادگاه جهانی برای خاتمه دادن به منازعات، دادگاهی که احکام آن نباید مثل دادگاه‌های قبلی نادیده گرفته شود، و یک نیروی استقرار صلح برای تضمین اینکه هیچ ملتی صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند و صاحب نفوذ باشد نتواند ملت دیگری را مورد حمله و تهاجم قرار دهد. نیروی استقرار صلح ممکن است برای متوقف ساختن ملتی ناچار به توسل به زور شود. همانطور که در کتاب اول اشاره کردم، شکست در متوقف ساختن یک دیکتاتور او را قوی می سازد. گاهی یگانه راه برای متوقف ساختن جنگ توسل به جنگ است. گاهی شما ناگزیر هستید کاری را که تمایل به انجام آن ندارید انجام دهید، تا مطمئن شوید مجبور نخواهید بود به آن ادامه دهید. این تضاد ظاهری بخشی از دوگانگی ربانی است. به این شکل که گاهی تنها راه مثلا صلح‌جو بودن این است که شاید لازم باشد در ابتدا صلح‌جو نباشید. به عبارت دیگر، اغلب یگانه راه شناخت خود واقعی شما این است که خود را به صورت آنچه نیستید تجربه کنید. این کاملا آشکار است که در دنیای کنونی قدرت دیگر نمیتواند به طور نامتناسبی در دست ملت خاصی باشد، بلکه باید در اختیار همه ملت‌های موجود در جهان باشد. فقط از این طریق دنیا میتواند در صلح باقی بماند و مطمئن باشد که هیچ حکومت استبدادی صرف نظر از وسعت و قدرتی که دارد نمیتواند و نخواهد توانست حدود و ثغور کشور دیگری را مورد تجاوز قرار داده یا آزادی آن را به خطر بیاندازد. دیگر لزومی ندارد ملت‌های کوچک متکی به حسن نیت ملت‌های بزرگ بوده و ناگزیر باشند برای کسب امنیت، منابع یا زمین‌های خود را برای پایگاه‌های نظامی در اختیار آنها بگذارند. تحت سیستم جدید، امنیت کوچکترین ملت‌ها تضمین خواهد شد، نه از طریق بهره‌کشی ملت‌های کوچک توسط ملل قدرتمند، بلکه از طریق پشتیبانی ملل قدرتمند از ضعیف. اگر یک ملت مورد تجاوز یا تهدید قرار گیرد، 160 ملت دیگر قیام خواهند کرد و همه 160 ملت خواهند گفت نه. به طور مشابه ملت‌ها دیگر مورد تهدید اقتصادی قرار نمی‌گیرند و توسط شرکای بازرگانی بزرگ خود مورد تهدید و ترس قرار نمی‌گیرند. دیگر لازم نیست برای کسب کمک‌های خارجی راهبردهایی را اجرا کنند یا ناگزیر باشند به منظور دریافت کمک‌های انسان دوستانه روش‌های خاصی را به کار برند. البته کسانی در میان شما هستند که تصور می‌کنند برقراری یک حکومت جهانی استقلال و بزرگی ملت‌های منفرد را از بین می‌برد، ولی حقیقت این است که برعکس افزایش می‌دهد و این همان چیزی است که ملت‌های بزرگ که استقلالشان از طریق قدرت طلبی تضمین شده و نه با قانون یا عدالت از آن ترس دارند، چون در آن صورت تنها بزرگترین ملت‌ها مقاصد خود را جلو نمی‌برند، بلکه به خواسته‌های همه ملت‌ها باید به طور مساوی توجه شود. از طرفی ملت‌های قدرتمند دیگر قادر نخواهند بود منابع کشورهای دیگر را یک جا بالا بکشند یا کنترل کنند، بلکه ناگزیر هستند همه منابع را به طور مساوی با آنها تقسیم کنند، آنها را در معرض استفاده سایر ملت‌ها قرار دهند و منافع حاصل از آن را به طور مساوی در اختیار همه مردم جهان قرار دهند. یک حکومت جهانی میدان تاخت و تازها را هم تراز می کند. این خط و مش ضمن این که شأن و حرمت هر ملتی را تأمین می کند، تکفیری است به ملت‌های دارا که عقیده دارند ملت‌های ندار خودشان باید به دنبال خوشبختی بگردند و از این حقیقت غافل هستند که داراها هستند که هرچه ملت‌های فقیر در کسب و جستجوی آن هستند کنترل می‌کنند. نیل، ظاهراً اینطور به نظر می‌رسد که بحث ما درباره توزیع مجدد ثروت است، ولی چگونه می شود انگیزه آنهایی را که طالب ثروت بیشتری هستند و حاضرند برای دسترسی به آن کار و کوشش کنند تقویت کرد و در عین حال آنها را مجبور به شراکت با کسانی کرد که تمایلی به کار و زحمت بیشتر ندارند؟ خدا، اولاً مسئله صرفاً مسئله کسانی نیست که مایل هستند تلاش بیشتری کنند و آنهایی که حاضر نیستند کار و فعالیت نمایند. منظور صرفاً ترک کردن موضوع بود. اینجا بیشتر مسئله فرصت داشتن است تا تمایل داشتن. بنابراین کار اصلی و اولین قدم در ساخت مجدد نظم اجتماعی اطمینان از این موضوع است که هر فردی و هر ملتی فرصتی مساوی دارد. این کار هم تا زمانی که آنهایی که ثروت و منابع جهان را در اختیار و تحت کنترل دارند به این کنترل ادامه می دهند امکان پذیر نمی باشد. آری، من مکزیک را مثال زدم. تصور می کنم این کشور نمونه بارزی باشد. تعداد انگوش شماری خانواده های ثروتمند و قدرتمند ثروت و منابع کل کشور را متجاوز از 40 سال است در دست دارند. در این کشور به اصطلاح دموکراتیک انتخابات کاملا نمایشی است، چون خانواده های خاصی برای 10 سال است کنترل احزاب سیاسی را در دست دارند بدون آنکه با مخالفتی جدی روبرو شوند. نتیجه ثروتمندها هر روز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند. اگر قرار شود دستمزدها از 1.75 دلار به 3.15 دلار در ساعت افزایش یابد، ثروتمندها به خدماتی که به فقرا در زمینه فرصتهای شغلی و پیشرفت اقتصادی کرده اند اشاره می کنند. با وجود این، تنها کسانی که پیشرفتهای سریع و فوق‌العاده دارند ثروتمندها هستند. صنعتگران و بازرگانانی که محصولات خود را در بازارهای داخلی و جهانی با سودهای کلان در مقابل پرداخت دستمزد پایین می فروشند. ثروتمند آمریکایی از این حقیقت با خبر است و به همین دلیل بسیاری از ثروتمندان و قدرتمندان آمریکایی کارخانه های خود را در مکزیک و سایر کشورهای داخلی دایر می کنند، جایی که دادن دستمزدهای پایین به کارگران را فرصتهای گرانبهایی برای روستاییان تلقی می کنند. این کارگران در شرایط ناسالم و کاملا ناامنی به سر می برند، ولی دولت محلی که توسط سودجویان کنترل می شود، قوانین و مقررات کمی را تحمیل می کند. استانداردهای بهداشتی و ایمنی و حفاظت‌های محیطی در مکان‌های شغلی تقریباً وجود ندارند. نه برای مردم ستم دیده و نه برای زمینی که روی آن محرومین در کلبه‌های کاغذی مجاور نهرها زندگی می‌کنند. کسی ارزش قائل نیست. در همین نهرها مردم اغلب رخت‌های خود را می‌شویند و گاهی هم در آن ادرار می‌کنند، چون این طبقه استحقاق لوله کشی داخل ساختمان را ندارند. آنچه توسط این طبقه محروم ساخته می شود محصولاتی است که خود آنها از عهده خرید آن بر نمی آیند. ولی برای کارخانه داران این کوچکترین اهمیتی ندارد. آنها کالاهای خود را به کشورهایی صادر می کنند که مردم از عهده خرید آن بر می آیند. ولی تصور می کنم دیر یا زود پیامدهای این بیدادگری خود را نمایان سازد، نه تنها در مکزیک بلکه در کلیه کشورهایی که مردم تحت استثمار و بهره کشی هستند. تا زمانی که داراها در صدد استثمار نادارها تحت نقاب اعطای فرصت به آنها می باشند، انقلابها و جنگهای داخلی و همچنین جنگ میان ملتها اجتناب ناپذیر است. چنگ انداختن به ثروت و منابع انسانها آنچنان جنبه قانونی پیدا کرده که حتی برای مردم منطق پذیر که این را یک اقتصاد بازار آزاد می بینند کاری قابل قبول به نظر می رسد. با این وجود قدرتی که در دست افراد و ملت‌های ثروتمند است، این تصور باطل را قابل قبول ساخته. ولی حقیقت این است که این امر برای قریب به اکثریت مردم و ملت‌هایی که از مزایای ثروتمندان محروم هستند عادلانه نیست. نوع دولتی که به آن اشاره رفت توازن قدرت را از طبقه ثروتمند به سود طبقه محروم تغییر داده و طبقه استثمارگر را مجبور می سازد تا منابع را به دست آورده و آن را با فقرا تقسیم نماید، و این همان چیزی است که قدرتمندان از آن وحشت دارند. آری، بنابراین راه حل کوتاه مدت برای بحران جهانی احتمالاً یک ساختار اجتماعی جدید، یک حکومت جهانی جدید است. در میان شما رهبران شجاعی وجود داشتند که طرح نظم جهانی جدیدی را پیشنهاد می کردند. آنها افراد با خرد، با بصیرت، بی‌باک و دلسوزی بودند. از میان رؤسای جمهور شوروی هم میخائیل گورباچوف اولین رئیس دولت شوروی بود که جایزه نوبل را کسب کرد و اولین کسی بود که تغییرات سیاسی عظیمی پیشنهاد نمود و به آنچه جنگ سرد مینامیدند خاتمه داد. جالب توجه است که همه این رهبران جسور و خردمند که هر یک در زمان خود جهان را از ورطه جنگ نجات داده و نهضت‌های عظیمی را علیه ساختار سیاسی حاکم پیشنهاد کردند، فقط یک دوره در مسند قدرت بودند و توسط همان افرادی که در صدد اعتلای آنها بودند برکنار شدند. اگرچه این رهبران از نظر بین المللی چهره های بسیار به نام و شناخته شده ای بودند، ولی در داخل کشور موفقیتی نداشتند که البته جای تعجب نیست. مثلی است معروف که می گوید مرد در منزل خودش احترام و عزت ندارد. در مورد این افراد علت این بود که آنها از نظر دیدگاه کیلومترها از مردمشان جلو بودند. مردمی که دیدی کاملا محدود داشتند و نگرانی هایشان سطحی و موقتی بود. آنها چیزی را جز ضررهای ناشی از تحقق نیافتن آرمانهای خود نمی توانستند تصور کنند. ضمناً هر رهبری که به اندازه کافی شجاعت داشته تا قدم به جلو گذارد و برای پایان دادن به سرکوبی و ستمگری های قدرتمندان قیام نماید، همواره ناامید و لکه‌دار شده. در نهایت همیشه راه حل های طولانی مدت که سیاسی هم نبوده چاره کار بوده است. انگیزه موفقیت و استفاده حد اکثر از زندگی هرگز نباید انگیزه ای مادی و اقتصادی باشد. این ارجحیت های نادرست علت همه مسائلی بود که ما در اینجا درباره آن بحث کردیم. زمانی که انگیزه رسیدن به بزرگی جنبه اقتصادی ندارد، زمانی که همه از نظر نیازهای مالی اولیه و امنیت اقتصادی تأمین هستند، نه تنها انگیزه از بین نمی رود بلکه به صورت دیگری جلوه می کند و قدرت و قاطعیت آن افزایش یافته بزرگی واقعی را پدید می آورد. که از بزرگی زودگذر و موقتی که انگیزه های فعلی ایجاد می کند، متفاوت است. نیل، ولی چرا داشتن زندگی بهتر و فراهم کردن زندگی بهتر برای فرزندانمان نباید انگیزه خوبی برای ما به شمار بیاید؟ خدا، داشتن یک زندگی بهتر انگیزه شایسته است. ایجاد زندگی بهتر برای بچه های من نیز انگیزه خوبی است. ولی مسئله اینجاست که چه مقدمه ای زندگی بهتر را به ارمغان می آورد؟ شما واژه بهتر را چگونه توصیف می کنید؟ شما زندگی را چگونه توصیف می کنید؟ اگر واژه بهتر در نظر شما پول، قدرت، شهوت و ثروت، خانه، ماشین، لباس، تجملات و غیره و هر چیز آن بیشتر و بیشتر از آن و اگر زندگی را صرفاً فاصله بین تولد و مرگ توصیف نمایید، پس هیچ کوششی برای بیرون راندن جهان خود از دام مشکلات و معضلات فعلی به عمل نیاورده اید. ولی چنانچه مقصود شما از بهتر تجربه بیشتر و بیان بهتری از بزرگترین مرتبه بودن باشد و زندگی روندی جاودانی ادامه دار و پایان ناپذیر از بودن باشد، در آن صورت امکان دارد راه خود را پیدا کنید. زندگی بهتر از جمع کردن مال و منال به دست نمی آید. اکثر شما این را می دانید و همه می گویید این را درک می کنید. با این وجود زندگی هایتان بیشتر پرداختن به مادیات است تا هر چیز دیگر. شما در صدد جمع کردن اشیا و تلاش برای به دست آوردن اشیا هستید و زمانی که آن را به دست می آورید حاضر نیستید از دست بدهید. انگیزه اکثر مردم این است که اشیا را به دست آورند و نگاهداری نمایند، اما کسانی که به اشیا اهمیت نمی دهند برای از دست دادن آنها حسرتی نمی خورند. از آنجا که انگیزه فعلی شما برای رسیدن به بزرگی، رسیدن به جاه و ثروتی است که دنیا به شما عرضه می کند، همگی در تلاش دائم و پیگیر هستید. بخش عظیمی از مردم هنوز در صدد بقاء فیزیکی ساده هستند. هر روز آنها مملو از لحظات پر اضطراب و پر تشویش است. ذهن همیشه مشغول و درگیر مسائل اولیه حیات می باشد. آیا غذای کافی خواهد بود؟ آیا پناهگاهی در دسترس خواهد بود؟ آیا ما می توانیم خود را گرم نگاه داریم؟ تعداد زیادی از مردم هنوز نگران نیازهای روزانه خود هستند. هزاران نفر در هر ماه به علت کمبود غذا جان می سپارند. تعداد کمتری به حد اقلی که در می آورند قانع هستند. در این حال تلاش برای فراهم کردن چیزهای بیشتر، امنیت بیشتر، خانه راحت و امن‌تر و فردای بهتر هنوز ادامه دارد. آنها سخت کوشش می‌کنند و همیشه در اضطراب و دلهره هستند که آیا از دیگران جلو می‌افتند یا نه. ذهن آنها تمام مدت درگیر مسائل فوری و نگران کننده است. تعداد قلیلی هم هستند که از کلیه امکانات رفاهی برخوردارند، ولی طبعی سیری ناپذیر دارند و تمام مدت در تقلای کسب مال بیشترند. ذهن آنها تمام مدت مشغول این است که چطور آنچه را دارند حفظ کنند و بر مایملک خود بیفزایند. علاوه بر این سه گروه، گروه چهارمی هم وجود دارد که در اقلیت به سر می‌برند. این گروه خود را از کلیه علایق دنیوی جدا نگاه داشته و صرفاً در جستجوی حقیقت و واقعیت و تجربه معنوی می‌باشند. افراد این گروه زندگی را به صورت یک پدیده معنوی، سفر روح می‌بینند و به همه رویدادهایی که برای آنها اتفاق می‌افتد در چارچوب پاسخ داده و کلیه تجارب را با همین روش می‌سنجند. تلاش آنها در جهت یافتن حق، شکوفایی خود برتر و تجلی بخشیدن به حق و حقیقت است. با تکامل معنوی این گروه، این کوشش از حالت مبارزه خارج شده و به صورت یک روند ظاهر می شود. این روند خود توصیفی و نه کشف خود، روند رشد، نه یادگیری، روند بودن و نه انجام دادن است. در این مرحله، واژه‌های جستجو، کشف و موفقیت معانی کاملا متفاوتی پیدا می کنند. علت انجام هر کاری تغییر می کند و همراه با آن کننده کار نیز تغییر روش می دهد. او ترجیح می دهد باشد تا کاری انجام دهد. در گذشته تمام تلاش ها، پیگیری ها، مبارزه ها و تقلاها برای فراهم ساختن امکانات مادی بود. در حالی که اکنون دلیل زیستن تجربه کردن مراتب معنوی است. در گذشته همه نگرانی ها بر محور جسم دور می زد، در حالی که اکنون اکثر نگرانی ها نگرانی روح است. در این مرحله همه چیز دچار تغییر و جابجایی شده و همراه با آن زندگی هم رنگ دیگری به خود می گیرد. انگیزه رسیدن به جاه و مقام رنگ باخته و نیاز به دستیابی حفاظت و افزودن متعلقات دنیوی به کلی از بین می رود. در این مرتبه از هستی، عزت و مقام با ثروتی که شخص به دست آورده محک زده نمی شود. منابع دنیوی به کلیه انسان‌ها تعلق دارد. در دنیایی که نعمت به اندازه کافی برای رفع نیازمندی‌های همه وجود دارد، نیازهای اولیه همه تأمین خواهد شد. همه پیرو این راه و روش هستند و نیازی نیست از کسی به زور مالیات گرفته شود. همه شما داوطلب خواهید شد تا 10% از ثروت خود را صرف برنامه های حمایت از قشر کم درآمد نمایید. دیگر امکان ندارد هزاران نفر شاهد جان سپردن هزاران نفر دیگر بر اثر قحطی و گرسنگی باشند. آن هم نه از کمبود غذا، بلکه از کمبود اراده کافی برای ایجاد یک مکانیزم سیاسی ساده که تحت آن مردم بتوانند غذای خود را تهیه کنند. این هبوط اخلاقی که اکنون در جامعه شما این چنین معمول و رایج است، به مجرد این که شما انگیزه خود را از رسیدن به شأن و مقام تغییر دهید، برای همیشه محو و نابود خواهد شد. انگیزه جدید شما این خواهد بود که گوهر الهی خود را متجلی سازید و نمونه انسانی با صفات ربانی باشید. هنگامی که انتخاب می کنید خدایگونه رفتار کنید و خود واقعی خیش را متجلی سازید، دیگر حاضر نیستید غیر خدایی عمل کنید و دیگر مجبور نیستید از آزار ستمگران به من پناه بیاورید و بگویید باز پروردگارا مرا از آزار بندگانت در امان نگاه دار. خب دوستان عزیزم، این هم از پایان فصل 17. در عشق و نور الهی باشید. دوستتون دارم.